بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله یک می فرماین یحرم القضاء بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیره اذا لم یکن من اهله فلو لم یر نفسه مجتهدن عادلن جامعن لشرائط الفتیا والحکم حرم علیه تصدی و ان اعتقدن ناس و اهلیته و یجب کفایتن علی اهله و قد یتعین اذا لم یکن فی البلد او ما یقرب منه مما لا یتأثر الرفع الی من به الکفایه. در مسئله دو هم که تقریبا دنبال این مسئله است می فرماین لا یتعین القضاء علی الفقیه اذا کان من به الکفایه ولو اختاره المترافعان او الناس. در این مسئله یک که اولین مسئله کتاب القضاء، دو تا حکم رو تقریبا بیان می کنن. یکی وجوب قضا بر کسی که به حسب واقع اهلیت داره و جامع اون شرایطی است که بعداً به اونها اشاره می شود، و این شرایط در باب اجتهاد و تقلیدم در بحث مرجعیت عنوان شده که مرجع باید دارای این شرایط باشه و بین قضا و مرجعیت از نظر شرایط شاید یک مختصر فرقی بیش نباشه، و اون این است که مثلا در باب این که اگر قاضی زن باشه، حالا روایتی هست عمل هم بر این معناست که زن نمیتواند تصدی قضا داشته باشه، وقت در باب مرجعیت دلیل خاصی نداره، فقط روی حساب مثلا اولویت و تشبیه به باب قضا، این که بعداً انشاءالله ذکر میکنیم، استفاده کردن. یا مثلا در باب مرجعیت علاوه بر عدالت احتمالاً یا بیش از احتمال یک مسائل دیگری اعتبار داره که باید مخالف با هوا باشه. عرض می شود من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، که ما در مسئله اجتهاد و تقلید در اون فصل روی هم رفته از این تعبیرات استفاده کردیم که بالاتر از عدالت در مرجعیت معتبره. صرف مسئله عدالت نیست، خب اسمت هم که اختصاص به اهلش داره، یه مرتبه ایست بالاتر از عدالت. این اختلافات بین قضا و مرجعیت وجود داره، ولی در نوع شرایط که بعداً انشاءالله اشاره می کنیم فرقی بین این دو مقوله وجود نداره. همون شرایط مرجعیت شرایط قضا هم هست. حالا این رو بعد انشاءالله. اونی که در اینجا جای بحث و قابل توجه اینه که قضا بر اون کسی که اهلیت داره، نه اینکه برا خودش اهلیت میبینه. اون کسی که اهلیت واقعی، حالا قدر مسلم اینجا، اون کسی که اهلیت واقعی داره و جامع شرایط فتوا و حکمه، میگن قضا بر او واجبه. و اون کسی هم که اهلیت نداره قضا بر او حرامه، ولو در اشیاء حقیره باشه. حالا این اشیاء حقیره بودن این از باب عرض میشود که این است که روشن‌تر مطلب و بیان کنن، و الا حقیر و غیر حقیر در حکم فرق نمی کنه. خب شما در اون صحیحه ابی ولاد که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب در ذیل مقبوض به عقد فاسد عنوان کرده و مقصودش از عنوان اون صحیحه این است که آیا قیمت یوم تلف ازش استفاده میشه یا قیمت یوم الادا استفاده میشه یا اعلی القیم استفاده میشه یا قیمت یوم القصب استفاده میشه. به لحاظ تعبیری که در اون روایت شده که قیمت و بغلن یوم خالفته که لابد در نظرتون هست، شیخ همه اون روایت رو نقل نکرده. بعضی از تیکه هایم در اون روایت هست که بعد از آنی که اینا رفتن خدمت امام علیه السلام، امام فرمود لمثل هذا القضاء تحبس السماء و ماءها یا تمنع السماء و ماءها یا تحبس و تحبس الارض و برکاتها. با اینکه همه اختلاف بین اون قاضی که حکم به جور کرده بود با قاضی شرع خیلی نبود، همه شاید به 10-20 درهم اختلاف میرسید، ولی در این حال امام فرمود که این حکم هاست که اثر وضعیش اینه که آسمان عرض می شود که حبس می کند آب خودش رو و زمین هم منع می کنه برکاتش رو. مسئله حقیر و غیر حقیر در باب قضا خصوصیت نداره. اگر کسی متصدی قضا می تواند واقع بشه مطلقا می تونه، اگرم نمیتونه مطلقا نمیتونه. مثل مسئله معاملات مثلا سبی نیست که حالا بیاییم بین اشیاء حقیره و غیر حقیره در این رابطه ما فرقی قائل بشویم. هیچ فرقی بین اشیاء حقیره و غیر حقیره نمی کنه، لکن باید اصل حکم رو ما به دست بیاریم که چرا بر غیر اون کسی که واجد شرائطه حرامه و بر اون کسی که واجد شرائطه وجوب داره. چرا وجوب داره؟ اون کسی که واجد شرائطه بفرمایید میتونه قضاوت بکنه، اما قضاوت کردنم برش لزوم داشته باشد و واجب باشه، این خودش یه مسئله مهمی است در فقه. صاحب جواهر ایشون از راه اجماع وارد شده، گفته ما یک دلیل لفظی که دلالت بر وجوب قضا نسبت به کسی که واجد شرایط نداریم، فقط مسئله اجماع در کاره. اجماع هم که خب میدونید دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن داره، قدر متیقنش هم خود امام معصومه، اما غیر امام معصوم برش واجب باشه قضاوت کردن، مد دلیل علی ذلک. اینجا غیر از اجماعی که به همین نحو که عرض کردیم مورد مناقشه است، بعضی ادله دیگر هم ذکر کردن. مثلا آیاتی از قرآن شریف، مخصوصا این آیه‌ای که در باره حضرت داوود وارد شده، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. گفتن این فاحکم صیغه امره، خب صیغه امرم ظهور در وجوب داره، این طوری که در اصول در جای خودش بحث شده. لکن خب اینم اگر انسان بخواد دقت بکنه که مخصوصا آیه قرآنه و آیه قرآن کلام اللهه و کلام الله هم هرچی انسان درش دقت بکنه جا داره، غیر از کلام بشره ما که انقدر در روایات دقت میکنیم، خب لااقل مثل همون مقدار در کلام الله دقت بکنیم. و کلام الله دیگه قطعی و سند هم هست، هیچ شبهه این که فلان راوی ثقه هست ثقه نیست در کلام الله جریان نداره. تحریفی هم که در کلام الله عرض می شود واقع نشده، لا به زیاده اجماعن و لا به نقیصه علا ما هو الحق و تحقیق. خب این عبارت چی میخواد بگه؟ یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. خب فاحکم بفرمایید که ظهور در وجوب داره، و جلوی این شبهرم بگیرید که شاید این امرش امر در مقام توهم حذر باشه، برای اینکه مسئله قضاوت یه مسئله ای نیست که همین جوری کسی بخواد متصدی او بشه و عرض می شود حقوق مردم رو زیر و رو بکنه، چون به دست قاضی اثبات و نفیه ها تحقق پیدا میکنه و این مسئله اساساً به خداوند ارتباط داره. شاید اینکه خدا میفرماید فاحکم بین الناس، این یک امر در مقام توهم حذر، و امر در مقام توهم حذر جواز رو دلالت داره اما وجوب رو دیگه دلالت نداره، که در جای خودش این معنا حتی در مقام حذر یا توهم حذر در کفایه و خارج ملاحظه فرمودید. حالا از این شبه هم ما صرف نظر بکنیم، باز یه حرف دیگه میاد، این انا جعلناک خلیفتن، این غیر از انی جائلون فی الارض خلیفه است. اون فی الارض خلیفه جعلش جعل تکوینیه، مربوط به عالم خلقت، لذا موضوع برای اون اعتراض ملائکه هم هست که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اما این انی جاعل که فی الارض خلیفه، این جعل جعل تشریعیه و یک خلافت الهی تشریعی به این آیه ثابت می شود. اون وقت این احتمال پیش میاد، این که میگه فحکم بین الناس بالحق، چیو میخواد متفرع بر این خلیفه بودن قرار بده؟ آیا اصل حکم را، حکم به حق را، یا حق بودن حکم را، کدوم رو میخواد متفرع قرار بده؟ خب احتمالاتی است در آیه، عرض کردم کلام خداست، باید تا میتونه انسان در بارش دقت و تحقیق داشته باشه. و تازه هم این مربوط به داوود و مربوط به جعل خلیفه و از داوود هم شما القاء خصوصیت کنید، همه پیغمبران و باز به القاء خصوصیت بیشتر ائمه معصومین علیهم السلام رو شامل بشه. اما اینکه ما از این آیه استفاده بکنیم که یک بشر عادی به عنوان اینکه فقیه جامع الشرائط یجب علیه الحکم بین الناس، از کجای این آیه ما میتونیم این معنا رو استفاده بکنیم؟ ما میخواییم این ادعا رو داشته باشیم که کسی که جامع شرائط فتوا بود یجب علیه الحکم بین الناس، منتها حالا بعد میگیم که گاهی این وجوب تعیینی میشه، اکثرا هم وجوبش کفاییه. لیکن خب کفایی و تعیینی هر دو باید اصل الوجوب ثابت باشه، منتها این سنخش سنخ تعیینیه، اون سنخش کفاییه، اما اصل الوجوب که جای بحث نیست در واجب کفایی. حالا ما چه دلیل داریم بر این که بر مجتهد جامع و شرائط قضا واجبه؟ یک کسی درس خون، ملا شد، عادل هم هست، شیعه هم هست، ولایت ائمه هم داره، لیکن حال نداره بیاد قضاوت بکنه. خب این اگر برش واجب باشه میاد قضاوت میکنه، اما اگر وجوب شرعی نداشته باشه حوصله این کارا براش نیست. چه دلیلی داریم بر این که باید این از توی منزل بیاد بیرون و مسئله قضاوت رو تصدی بکنه و عملا دست بگیره؟ اگر بخوایم از راه واجبات نظامیه داخل بشویم، عرض کردم حالا این بیشتر از اینا باید دقت کنید. در مسئله واجبات نظامیه که یادتون هست که مرحوم آقای آخوندم بهش اشاره کرده، واجبات نظامیه اولا مقتضاش اینه که باید ما بگیم که کسی که میتونه قضاوت بکنه با کسی که مثلا میتونه بنایی بکنه حکمشون یکی، او از نظر بنایی برش به عنوان واجب نظامی وجوب مطرحه، اینم از نظر قضا به عنوان واجب نظامی برش لازمه. آیا ما میتونیم این رو قضاوت رو هم در ردیف این صنایع و این کارها و امثال ذالک قرار بدیم، بگیم هم همینطور که بنایی برای بنا لازمه، نجاری برای نجار لازمه، مهندسی برای مهندس لازمه، قضاوت هم برای قاضی لازمه، به عنوان واجب نظامی هم هست. در واجبات نظامیه که نظام مادیان یا معنویان برش توقف داره، فرقی بین این مسائل ملاحظه نمی شود، در حالی که مقروس در اذهان ماست که قضاوت در ردیف اون صنایع نیست، در ردیف اون واجبات نظامیه نیست. این یک اشکال. ثانیاً واجب نظامی به چه اعتبار میگید که به عنوان نظام قضاوت لازمه؟ اولا یه اشکالی هست که نظیر این اشکال رو امام بزرگوار در باب نظر هم مطرح کردن و در مواردی هم ازش استفاده کردن، ما هم تبعیت کردیم این مطلب حقیه، و اون این است که واجب نظامی خودش که به عنوان اصلی وجوب، نفسی وجوب نداره، اونی که وجوب داره حفظ نظام. خب قضاوت میگید مقدمه، یکی از مقدمات حفظ نظام قضاوته که با قضاوت حفظ نظام میشه. خب مگر مقدمه واجب واجبه؟ خب شما این همه در بحث های اصولی ملاحظه کردید که آیا مقدمت الواجب واجبه، که اونجا گفتید که نزاع نزاع فقهی نیست، نزاع اصولیه و مرکز نزاع و محورش هم مسئله ملازمه است، آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست که هر دو وجوبشون وجوب شرعی باشه؟ تحقیق در مسئله مقدمه واجب این شد که ملازمه نیست، که ما دو تا وجوب شرعی داشته باشیم، یکی وجوب ذل مقدمه و یکی وجوب مقدمه. در باب نظرم ایشون می‌فرمایند مثلا اگر کسی نظر کرد که نماز شب بخوانه، برخلاف اون ذهن مثلا عوامی ما خیال میکنیم تا نظر کرد که نماز شب رو بخوانه نماز شب میشه واجب، در حالی که نماز شب که دست از حکم خودش بر نمیداره، اونی که واجبه اوفو به نذوره، وفاء به نذر لازمه. اون وقت این لزوم وفاء به نذر اقتضا میکنه که شما پاشی نماز شب رو بخونی، اما نماز شبی را که مستحب است، و تازه این استحبابم شرطیت داره برای صحت نذر، برای خاطر اینکه رجحانش به واسطه این استحباب. خب در واجبات نظامی هم حفظ نظام لازمه. حفظ نظام که لازم شد، سبب نمی شود که قضاوتی که مقدمه حفظ نظامه و ما در بحث مقدمه واجب گفتیم مقدمت الواجبه لیست به واجبه، یعنی ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه وجود نداره. خب چجوری میتونیم اینجا مسئله وجوب قضا رو از راه وجوب حفظ نظام ما درستش بکنیم؟ باز جواب سومی هم داره. حفظ نظام مثلا اگر دیدیم زید خانه امرو غصب کرده، ما هم در جریانیم، میدونیم خانه مال عمر بیچاره است، زید امیر رو غصب کرده. خب حفظ نظام توقف نداره بر اینکه ما بین این دوتا فصل خصومت بکنیم. حفظ نظام یه راهش اینه بریم خونه رو از زید بگیریم تحویل امر بدیم، ولو اینکه مسئله قضا هم نباشه، مسئله فصل خصومت هم نباشه. و اگر شما بفرمایید که همه موارد چنین نیست، خب ما میگیم اینطور هم نیست که اینایی که متصدی قضا میشن یه علم غیبی داشته باشن همیشه حق رو به حقدار برسونن. چه مقدار در این قضاها عرض میشود که غیر حق تحویل اون کسی که مستحق نیست داده میشه، برای اینکه قاضی بیچاره که علم غیب نداره، معصوم هم نیست، او باید تکیه به مدارک و ادله و بینه و قسم و امثال ذالک بکنه. مردم هم که در مقابل مال دنیا دیگه از همه چیز میگذرن، دروغ میگن، قسم دروغ میخورن، همه مسائل بینشون وجود داره. پس اینطور نیست که خیال این معنا بشه که اگر از غیر طریق قضاوت ما بخوایم فصل خصومت کنیم یه محذور بیشتری لزوم پیدا میکنه، کما اینکه اگر از باب مسئله امر به معروف و نهی از منکر بگید که اون روز ما عرض کردیم که گاهی از اوقات مدعی و منکر اینها مسئله یا اعتقاد خلاف براشون پیدا شده، یا اینکه مسئله رو نمیدونن، میان پلوی قاضی تا قاضی بینشون فصل خصومت کنه، یا اینکه مرجعشون اختلاف داره. اگر نظرتون باشه در مسئله ارث زوجه گفتیم حالا اگر زوجه مقلده یک مرجعی است که از اون مال مورد ادعا میگه ارث میبره، بقیه ورثه مقلد یه مرجعی هستن که میگن ارث نمیبره، همشون هم آدمای متعهد، متدین، متشرع هستن و هیچ هم نمیخوان مال یک دیگر زیر و رو بشه و دخل و تصرفی انجام بشه. و روی همین معنا ما عرض کردیم که مسئله قضا رو نباید از فروع مسئله امر به معروف و نهی از منکر کسی به حساب بیاره، بلکه خود قضا یک کتاب مستقلیه و یک باب مستقلیه و نباید مربوطش کرد به مسئله امر به معروف و نهی از منکر. لذا خود این الان یک مشکلی هست که چطور کسی که شرایط درش وجود داره ما بهش بگیم یجب علیک القضا. این یجب از کجا؟ حالا شما میخواید قضا رو به معنای مصدر فعلی قرار بدید، قضا رو به معنی منصب و ولایت قرار بدید، حتی در باب ولایتش هم همین حرف هست، اینکه امام در دو سه روایت می‌فرماید فإنی جعلته علیکم قاضیا یا جعلته علیکم حاکما، معناش این است که اگر قضاوت بکنه قضاوتش مؤثر شرعیه، فصل خصومت میکنه، احکام قضاوت که بعدن میگیم برش ترتب پیدا میکنه، اما اینکه قضاوت هم براش واجب شرعی بشه از کجای این عبارت ما میتونیم استفاده بکنیم؟ فإنی جعلته علیکم قاضیا یا فإنی جعلته علیکم حاکما. در یه روایت حاکماست در مقبوله ابن حنزله که فردا یه تیکشو انشالله عرض میکنیم قاضیا داره. خب لکن بعد الجعل جعلته علیکم قاضیا و جعلته علیکم حاکما هل یجب علیه القضا و یجب علیه الحکم. این وجوب رو ما راهی پیدا نکردیم برای اثبات وجوب قضا علی کل قاضین مگر اینکه بیاییم همون اجماع صاحب جواهر رو توسعه بدیم به زمینه اینکه در ذهن هر متشرعی این معنا هست، ولو اینکه یک دلیل قرص حسابی هم نمیتونیم براش بیاریم که کسی که قاضی شد یجب علیه القضا، نه اینکه بره تو خونش بنشینه و در خانه رو ببنده بگه خب ما صلاحیت داریم اما نمیخواییم این صلاحیت رو به فعلیت برسونیم، حق اعتذار چنین معنایی درش وجود نداره و دلیل محکمی هم بر این معنا آیتن روایتن اجماعن از باب حفظ نظام و امثال ذلک همینطوری که ملاحظه فرمودید خیلی نمیتونیم اقامه کنیم، لکن در ذهنمون این معنا مغروسه. حالا مسئله کفایی و تعیین، مسئله این که کسی که اهلیت قضا نداره به ایت جهت من الجهات یحرم علیه القضا، ببینیم دلیل بر این حرمت چه میتواند واقع بشه، در این مقوله مطالعه بفرمایید تا انشاءالله فردا عرض بکنیم.